مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
و حالا نوبت میرسه به سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما هستیم تا ساعت 14. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو و بخش‌های مختلف برنامه رو داشته باشید. اما با توجه به یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، این پرسش رو امروز مطرح می‌کنیم که می‌خوایم در مورد روز بصیرت نظر و دیدگاه شما رو بشنویم. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30,558. و همچنان خوشحال میشیم که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه سرزمین من دارید، با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30,162.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند، امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور غیرت، خروش یک ملت با دلهایی سرشار از بصیرت. در یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار، علمداری ملتی استوار و پاسخی کوبنده به نفاق فتنه‌گران. روز ماندگار ملت بزرگ ایران در تاریخ پرگوهر انقلاب اسلامی، اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی در سراسر کشور. و در تهران پنج شنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
13:05 سپاس که همراه شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. درباره روز بصیرت خوشحال میشیم که نظر و دیدگاه شما رو بشنویم. یک بار دیگه هم راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من
حماسه باشکوه و بی‌نظیر نهم دی نقطه عطفی در دهه چهارم انقلاب اسلامی بود که باطل و سحر فرعونیان زمان در پیچیده ترین فتنه ها شد.
این حادثه حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه. این باید حفظ بشه، بایستی گرامی داشته بشه.
از کن من یادمه وقتی که در فتنه 88 بحث بصیرت به طور مشخص و برجسته توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و به طور جدی در ادبیات انقلاب به صورت ممتاز و برجسته مطرح شد، بعضی ها تصور میکردن که خب این یک مسئله جدیدیه، شرایط این روز اقتضا کرده که به این بحث پرداخته بشه. در حالی که ما اگر مثل هر بحث دیگری به تاریخچه این موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم یک ریشه بسیار طولانی، عمیق، کاربردی و مؤثر داره. ببینید، ما از اونجایی که دینمون و مکتبمون ادعامون اینی که بر حق دارای قوی‌ترین، روشن‌ترین، قابل استدلال‌ترین استدلال‌ها و آرمان‌هاست، ما می‌بینیم که نداشتن چشم می‌فرماید چی راحت‌تر و قابل تحمل‌تر هست، ضررش کمتر است از نداشتن بصیرت. ما خب مستحضر دیگه، اصلا یکی از دعاهایی که هر روز ما در تعقیبات نماز از خداوند می‌خواهیم داشتن بصیرت. پس این نشان میده که هر روز ما با این مسئله سر و کار داریم. مسئله دیگری که باز در همین بحث تاریخچه و پیش زمینه بحث باید به اون بپردازیم، ببینید ما هم در تاریخ اسلام و هم تاریخ ادیان دیگه یکی از مسائل تلخ و عرضم به خدمت شما دارای ابعاد پیچیده‌ای که با اون مواجه هستیم بحث نفاقه. ما میبینیم کفار قریش، عرضم به خدمت شما، در کنار یهود که حالا منافقین به اون صورت شکل نگرفته بود، اینا خب میان با پیامبر رو در رو میستن. وقتی که اینا میبینن همون پیامبری که با تعداد بسیار محدود در احد، در بدر پیروز میشه و همین پیامبر میاد با 10,000 نفر مکه رو فتح میکنه، دیگه کاملا استراتژیشون عوض میشه، خط نفاق شکل میگیره و ضربه هایی که عرضم به خدمت شما از این بود هم اسلام هم ادیان دیگه خوردن بسیار بسیار دردناکتر، عمیقتر و کاریتر از دشمن صریح و آشکار و کفر بوده. بنابراین اصلا به اصطلاح فلسفه این بحث، یا به عبارت دیگه اگر چرایی این رو ما بخواییم بحث کنیم، اصلا بصیرت برای اینی که به ما تشخیص درست رو بده. و چون انقلاب ما یک انقلاب اعتقادی بوده، فرهنگی بوده از به خدمت شما با جان و دل سر و کار داشته تا اونجایی که ناچار نشده از سلاح استفاده نکرده و این امتیاز بزرگی برای انقلاب اسلامی در زمان پیامبرکم که بعثت پیامبر بوده و در انقلاب ما هم که در امتداد اونه، این معنا ارسن به خدمت شما جایگاه ممتازش روشن میشه و این نشان دهنده ارز کنم صداقت دین ماست که روی این معنا تکیه کرده و چون این معنا رو در زمان امام راحل و بعد مقام معظم رهبری به درستی ترسیم شده و امت و ملت هم با این خوب همراهی کردن، ما تونستیم از فتنه ها و از بحران ها اصلا نذاریم در خیلی موارد به بحران برسه و نقش بصیرت در این بوده که مثلا یکی از ابعاد انقلاب ما که مردمی بودن، چرا اینجور فراگیر شده، چرا تونسته اینجور انسجام ایجاد کنه، قطعا و یقینا یکی از دلایلش بصیرت بوده.
چشم دل شد رهنمای گامشان، با ولایت چون عجین شد نامشان.
راه اهل بیت راه آخر است، با بصیرت دین ما محکم تر است،
با بصیرت دین ما محکم تر است.
امروز یعنی نهم دی ماه مصادف است با روز بزرگداشت حماسه بزرگ و ماندگار یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. و در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای سعید فلاحپور، مشاور سازمان تبلیغات اسلامی. آقای فلاحپور سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خدا خوبت.
جناب معنوی عزیز، خدمت شما مجددا سلام عرض میکنم، شما همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خوشحالم از اینکه امروز هم در خدمتتون خواهم بود و دقایقی با شما گفتگو خواهم کرد.
به همچنین سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در مورد این روز بزرگ برامون بگید و چه مراسمی تا به این لحظه برگزار شده و برگزار خواهد شد؟
بله، ما دیروز هم خوشحال بودیم خدمتتون بودیم و از برنامه‌های یوم الله نهم دی گفتیم. بالاخره شرایط کرونایی کشور، رنگ‌بندی های سراسر کشورمون، بالاخره به شکلی که ما هم معتقد بودیم و هستیم که بزرگداشت های ایام الله تعطیل ناپذیر هست، اما با رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی تعیین شده بایستی به گونه ای رفتار بکنیم که هم خدای نکرده امنیت جانی مردم به خطر نیفته و هم مراسم تعطیل نشه.
درست.
به همین مناسبت ما تلاش داشتیم که یوم الله نهم دی به خوبی گرامی داشته بشه. این رخداد بزرگی بوده در تاریخ انقلاب. این روزها شاهد هستیم آفتها و آسیبهایی به ایام الله به ویژه به نهم دی وارد بوده که این یا کمرنگ بشه یا به فراموشی سپرده بشه یا حتی تحریف بشه، که الان واقعا تحریف این روز رو داریم در خیلی از رسانه‌های به خصوص معاند داریم میبینیم که دارن با حقایق مردم، حضور صمیمانه مردم در نهده 88 که واقعا این تومار فتنگران رو پیچید، دارن با تحریف دارن برخورد میکنن. خب شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم تلاش داشته که این ستادهای بزرگداشت رو در تهران و تمامی مراکز استانهای کشور به خوبی با حضور بخشایی از مردم، جوانای عزیزمون، دستگاه ها و نهادها به گونه ای کار بکنه که در این روزهای گذشته شاهد بودیم که با جهاد روایت و تبیین در مثلا بیش از 40,000 پایگاه های بسیج، در بیش از 60,000 مسجد کشور، در تمامی نماز جمعه های هم هفته گذشته سوم دی و هم انشالله فردا در دهم دی ما، ائمه محترم جمعه به خوبی این روایت تبیین رو برای مردم عزیزمون روایت خواهند کرد و در نمایشگاه های مختلفی که برگزار شده به ویژه در فضای مجازی، جشنواره‌هایی که شکل گرفته، شب‌های شعری که برگزار شده، بالاخره همه به سمتی رفتیم که من نهم دی رو یک روز خوب و فراموش نشدنی بسازیم. خب جناب علوی، ما امروز خبرهای بسیار خوبی هم داشتیم از استانهای کشور، سراسر کشور. به خوبی هم دوستان صدا و سیما و شبکه‌های مختلف این رو به تصویر کشیدن. خوشبختانه حضور حماسی مردم رو در بیش از 800 شهر کشور امروز صبح شاهد برگزاری این مراسم بودیم. قطعنامه پایانی قرائت شد، به تایید مردم رسید و همه نشان از این بود، به ویژه سخنرانان ملی که ما به مراکز استانها اعزام کرده بودیم، اینا خودشون گواه بودن و خیلیشون گزارش میدادن که مراسم بسیار باشکوهی در استانهای کشور شکل گرفت الحمدلله. و امروز هم تا ساعتی دیگه، یعنی از حدود ساعت 14:30 تهرانیای عزیز هم، همشهریای تهرانیمون، ایشالله با حضورشون در میدان آیینی امام حسین، این در واقع ماراتون برگزاری مراسم نهم دی رو تکمیل خواهند کرد و مراسم در میدان آیینی امام حسین ساعت 2:30 بعد از ظهر با حضور تهرانی ها برگزار خواهد شد. سخنران برنامه امروزمون هم جناب حجت الاسلام آقای حاجی صادقی، نماینده معزز ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهند بود و برنامه های متنوعی هم پیش بینی شده که انشاءالله در میدان امام حسین اجرا خواهد شد. نکته آخر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای موساپور، نماینده محترم ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس این نهاد، تأکید فراوان داشتند هم در دو سه روز گذشته در نشست خبری و هم به ابلاغ به تمامی دفاتر عثمانی کشورمون که بالاخره نهم دی نباید به فراموشی سپرده بشه، با حضور مردم عزیزمون باید این مراسم ها به بهترین شکل و با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی انجام بشه. انشاءالله امیدواریم که برنامه امروزمون هم در میدان امام حسین یک برنامه فراموش نشدنی باشه که یوم الله نهم دی تجلی وحدت و رمز عبور از فتنه است و انشاءالله این روز هم یک روز خوب و به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.
انشاءالله و خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون. بسیار سپاسگزارم جناب آقای سعید فلاحپور، مشاور سازمان تبلیغات اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله عزیز و سربلند باشید. عرض کردم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، خدا نگهدار شما.
ممنونم، خداحافظ.
22 خرداد 1388، 31 سال پس از انقلاب اسلامی ایران، از روزهای قبل از انتخابات، زمزمه‌هایی برای برهم زدن خوشحالی میلیونی حماسه حضور با اسم رمز تقلب شکل گرفته بود و بلافاصله پس از اعلام نتایج، رسانه‌های غربی عملیات خود را آغاز کردند. کاندید شکست خورده انتخابات در گفتگو با وال استریت ژورنال: تغییر مدت هاست آغاز شده، تنها گوشه ای از این تغییرات به انتخابات مربوط می شود، بخش های دیگر ادامه دارند. از همان ساعات اولیه اعتراضات به صورت پراکنده آغاز می شود و کم کم رنگ آشوب به خود می گیرد. بنی صدر در مصاحبه با وی او ای: نتیجه انتخابات ایران تقلب بزرگ است. رویترز: کشورهای غربی امید زیادی به پیروزی موسوی داشتند تا شانس برقراری ارتباط با اوباما را افزایش دهند. 24 خرداد: آغاز اختشاشات هماهنگ در تهران. 7 اسرائیلی هارس: بیشک در انتخابات ایران دستکاری شده است. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با NBC: من در نتایج اعلام شده انتخابات ایران تردید دارم. لیبرمن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، در گفتگو با هارس: حداقل امیدی که به تغییرات در ایران داشتیم از بین رفت. 25 خرداد: آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار بررسی شفاف نتایج انتخابات ایران شد. باراک اوباما، در گفتگو با CBS: من عمیقاً نگران انتخابات ایران هستم. 30 خرداد: تجمع از میدان انقلاب تا آزادی و آتش زدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی و خصوصی. 31 خرداد: روزنامه فاینانشیال تایمز: هیچ کس تردیدی ندارد که بحران ایران به نقطه عطف رسیده است. VOA: اوباما از ایران خواست تا اقدامات خشونتبار علیه مردم را متوقف کند. رادیو اسرائیل: اگر صدها نفر ایرانی نیز کشته شوند، نباید تظاهرات را رها کرد. 1 تیر: واشنگتن پست، چارلز گرزلی، سناتور جمهوری خواه: آمریکا باید نسبت به آنچه که اکنون در قبال مسائل ایران انجام می‌دهد، قوی‌تر و مؤثرتر به صحنه بیاید. دهم تیر، یونایتد پرس. رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا از کاخ سفید خواست برای دامن زدن به بحران در صنعت نفت و گاز ایران خرابکاری کند. 19 مرداد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با سی ان ان: ما به حمایت لفظی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می دهیم. این دخالت ها ادامه پیدا می کند تا ششم دی 1388 روز عاشورا. تبلیغات بیوقفه رسانه های معاند ظهر عاشورای حسینی اراذل اوباش را روانه خیابان ها می کند، تا آتش زدن پرچم عزای امام شیعیان آخرین اقدام خرابکارانه بعد از انتخابات 40 میلیونی باشد. دلسوختگان صبور حسینی تنها 3 روز پس از این اقدام در سراسر ایران به خیابانها آمده و با به نمایش گذاشتن حمایت مقتدرانه از ولایت مشت محکمی بر دهان معاندین میزنند.
مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ موند.
13:20 و شما شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید و قرار شد که درباره روز بصیرت نظر و دیدگاهتون رو به ما بگید. 2 شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامک های شما عزیزان هم هستیم. 30558.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر کیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب است.
خب اما رسیدیم به بخش کرونا، بیماری قرن. خیلی از ماها 2 دوز واکسن و حتی بعضی ها 3 دوز رو دریافت کردن و با یه امنیت خاطری دارن زندگی رو ادامه میدن، ولی همچنان دارن حالا شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت میکنن. اما قبل از اینکه این واکسن رو دریافت بکنن شاید بیشتر نگران بودن. حالا میخواییم ببینیم علت این امنیت خاطره و بهداشت روانی که پس از تزریق واکسن به ویژه نوبت سوم میاد و در فرد ایجاد میشه از کجا نشأت میگیره. در این باره میخوام صحبت بکنم با جناب آقای حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما و همکاران خوبتون. البته که امیدوارم که از هر گونه بلا و مریضی به دور باشید
انشاءالله. خب آقای دکتر ابراهیم مقدم، من یک مختصری توضیح دادم درباره این واکسن که واسه تزریق میشه یه امنیت خاطری به ما میده. این امنیت خاطره از کجا میاد؟
اولا که 2 تا موضوع رو من خدمتتون عرض بکنم به عنوان مقدمه خیلی کوتاه،
بفهم
وقت خیلی زیادی هم نداریم.
ممنون.
یکی این که زمانی که ما به قول فرمایش شما احساس امنیت داشته باشیم، میتونیم که یه جورایی فکرمون رو آزاد بگذاریم و حتی تو زمینهای متفاوت، چه از نظر کاری، چه زندگی و مسائل دست، حس خوب داشته باشیم. من این مثال ساده خدمتتون عرض بکنم. الان من سعادت دارم در خدمت شما هستم، داریم با هم که صحبت می‌کنیم. فرض بر این بگیرید، به عنوان مثال، خدای نکرده شما ذهنیتتون این باشه که الان من ماشین رو پارک کردم، اون پارکینگ بالا درب شمال نکنه مثلا فرض کنید نگهبان نباشه، نکنه یه وقت خدای نکرده ماشینم آسیب ببینه، نکنه یه وقت بدوزنش. آیا همچین تفکری اگر وجود داشته باشه، احساس عدم امنیت اگر داشته باشید، آیا واقعا میتونید راحت الان بنشینیم با هم گفتگو بکنیم؟
نه دیگه، قطعا یه دغدغه‌ای واسه من ایجاد میکنه، ذهن منو درگیر میکنه، اون تمرکز لازم رو ندارم دیگه.
دقیقاً بنابراین اون احساس امنیتی که شما دارید که میدونید عزیزانی هستن، نگهبانای احتمالاً اونجا حضور دارن یا مسائل از این دست، باعث میشه که احساس آرامشی داشته باشید، که این احساس آرامش رو من در کلام زیبایی شما قشنگ احساس میکنم. منم وقتی فرمایش شما گوش میکنم حالم بهتر میشه، آرامش به دست میارم.
خدا رو شکر،
زنده باشید. این رو هم بیان به تفریح بریم تو همین داستان. زمانی که فرد این حس امنیت رو پیدا میکنه که من میزان تهدیدهام در ارتباط با یک بیماری مثل کرونا کمتر میشه، حالا ما نمیگیم به صفر میرسه ولی خیلی کمتر میشه، میتونم راحتتر اصلا کار بکنم، تو جامعه حضور پیدا بکنم، حالا اون شیوه نامه رو قطعا که رعایت خواهم کرد ولی میتونم بیشتر برم، حتی اگه خریدی بکنم برم سر کارم برگردم بیام.
بله.
این احساس امنیت وجود داشته باشه، میبینیم که یه مقدار خلاقیت پیدا میکنیم، یه مقدار کارکردهام مفیدتر میشه. خود اینها مثلا فرض بکنید باعث میشه من بهتر بتونم مولد باشم، درآمدزا باشم، یا بتونم خدمتگزار بهتری باشم به دنیای پیرامونم، به آدمایی که باشم کار میکنم، و اینا دوباره برای من آورده هایی خواهد داشت. پس یه نکته از اون اسم امنیتی میتونه یه همچنین حسی رو به وجود بیاره. دوم که ما معتقد هستیم که اضطراب به عنوان فاکتور اصلی اکثر اختلال های روانی شما وارد میشه. مثل یه درختی شما در نظر بگیرید که ریشش در خاکه و میوه داده، من اگر مثلا فرقی چوب بردارم یا درخت بچکونم و میوهاش بریزه، خب بعد از این مدت دوباره میوه میده، حالا مثلا شده سال بعد. چرا؟ چون ریشه توی خاک و داره آبیاری میشه.
دقیقا.
اگر من بخوام که دیگه میوه نده، مثلا حالا این میوه سمی یا هر چیزه، شاید باید اصلا از ریشه بکنمش. ریشه اکثر اختلال های استرابه. حالا شما بیایی مثلا وسواس رو برطرف کن، بیا اون تشویش های ذهنی رو برطرف کن، ولی زمان که استراب وجود داشته باشه دوباره اینها به نوعهای دیگر بر میگردن. تازه بعضیشون برای ما حالت علامتدهیه، چجوری به چراغ روغن ماشین روشن میشه و ما متوجه میشیم که یه فیلترش کثیفه یا روغن کم شده یا مسئله از این دست. قطع کردن چراغ روغن راه چاره نیست، برطرف کردن اون علت کار درسته. همینجور ما باید استراب رو از بین ببریم. برای برطرف کردن استراب همون احساس امنیته میتونه خیلی کارا باشه. زمانی که فرد احساس امنیت داره، ستاتوز واکسنش رو زده، در کنارش داره شیوه نامه‌ای به جاش رو رعایت میکنه، میبینیم که استراپاش کاهش پیدا میکنه. بنابراین خیلی از مشکلات دیگری که شاید بعضیا که از این روش استفاده نکردن دارن رو این فرد نداره. خلاقیتش بالا میره، توانمندیاش خودش رو میتونه به منصه ظهور بگذاره و اون وقت هست در یک کلام میگیم که سلامت روان و بهداشت روانیش انشاءالله تضمین.
به نکته خوبی هم اشاره کردین که حالا کسانی که حتی سه دوز واکسن رو هم دریافت کردن همچنان لازم هست که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنن. حتما. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر حسین ابراهیم مقدم روانشناس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
استدام میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر از جاید بعدی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر را زیاد. مامان امبره سلامتی خاله مردیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگارسی را یاد دادن. تو ولی حلی العظیم لا اکراه فردی قطعه سوگ یعنی روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونه تا حالشون خوب شو. بعد کردم من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
شش هفته پس از سفر شاه به واشنگتن، کارتر ضمن بازدید از چند کشور در اروپا و آسیا سر راه خود به دهلی در شب اول ژانویه 1978 به تهران آمد و در اقامت 18 ساعتش در تعقیب گفتگوهای واشنگتن با شاه مذاکره کرد. رئیس جمهور آمریکا درباره فروش نیروگاه‌های اتمی به ایران با صراحت موافقت کرد. همچنین قرار شد که شاه از سلاح و تجهیزات مورد نیاز ارتش ایران در 5 سال آینده فهرستی تسلیم دولت آمریکا کند. موضوع دیگر اختلاف عرب و اسرائیل بود. ایران با برخورداری از موقعیت خاص نظامی و دوستی شاه با انور سادات و ملک حسین و روابط نزدیک با اسرائیل می توانست در مذاکرات صلح خاورمیانه که قرار